أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که زنی که در حال احرام پاک است و بعد حیض میشه، اما قبل از رفتن به عرفات پاک میشه و میتونه اعمال عمره تمتع رو به جا بیاره. صحیحه اجلان و روایت ابی بصیر میگفتن که مانعی ندارد سعی و تقصیر را در حال حیض انجام بده، بعد از پاک شدن از حیض قضا کنه طواف را. با اون سعی و تقصیر فایدهش اینه که از احرام خارج میشه و ما ملتزم میشیم به مفاد این دو روایت. و اون صحیحه علا ابن صبیح، علا ابن صبیح یا علا ابن صبیح را که مفادش اینه که سعی را تأخیر بیندازد این شخص، این زن، تا بعد از پاک شدن سعی بکند، بعد از پاک شدن اول طواف بکنه، بعد سعی بکنه، بعد تأخیر کنه و بعد محرم بشه و بعد بره به عرفات. خب این امر به تأخیر سعی را نسبت به این زنی که بعد از احرام حیض میشه و قبل از رفتن به عرفات پاک میشه، که فرموده که تأخیر بیندازد سعی را هم به بعد از پاک شدن، میگیم این حکم به استحباب هست به قرینه این که صحیحه اجلان نص است در جواز تعجیل در اتیان سعی و تقصیر. راجع به روایت ابی بصیر، ما عرض کردیم که در سندش سهل بن زیاده. ما سهل بن زیاد رو قبول نداریم، ولی مهم نیست. مهم در اینجا اینه که صحیح اجلان ابی صالح فیها غنن و کفایه. ولی آی زنجانی روایت سهل بن زیاد رو قبول دارن، چون میفرمان که در کافی بیش از 1000 روایت داره کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد، و حدود 1500 تا میشه اگر سندهای دیگر را هم که کلینی به سهل بن زیاد دارد اضافه کنیم. کلینی که اول کتابش نوشته که من امیدوارم روایات صحیحه رو در این کتاب بیاورم که بتوانید عمل کنید، اون وقت معقوله که بیاد 1500 حدیث از سهل بن زیاد نقل بکنه و کتابش رو موهول بکنه اگر سهل بن زیاد ضعیف باشد؟ خب این معلوم میشه که کلینی به سهل بن زیاد اعتماد کرده. عدتون من اصحابنا که برخی از اونها از اجلاء بودن، به سهل بن زیاد اعتماد میکردن. این تضعیف هایی هم که راجع به سهل بن زیاده، اینها قرینه داره که ناشی از اتهام او بوده به غلو. نجاشی میگه که کان ضعیفاً فی الحدیث اخرجه محمد ابن احمد ابن محمد ابن عیسی الى الری و کان یرمیه بالکذب والغلو. خب و کان یرمیه بالکذب والغلو. مشکل سهل بن زیاد این بود که قمیین او را متهم می کردن به غلو. امیین هم که در اون زمان ماشاءالله دستشون باز بود در این اتهام غلو زدن به افراد، شاهد دیگر بر این که این تضعیف های ناشی از اتهام به کذب نیست، ناشی از اتهام به نقل احادیث مشتمل بر غلو، این که فضل ابن شازان نقل شده که گفتن که کان یقول و هو احمق، احمق یعنی نادان. این برکتی که دروغوست کمه که بیان بگن که هو احمق، بابا هو کذاب، اینو بگه نادان است، این کمه برای این آدمی که دروغوست. این قضیه میشه برای که پس دروغو نبوده. این فرمایش های زنجانی رو ما نمیتونیم بپذیریم. ما قبول داریم کلینی عدت من اصحابنا، اینا سهل بن زیاد رو ثقه میدونستن و الا اینقدر حدیث از اون نقل نمیکردن. ولی خب این یک نظره، نظر دیگر هم نظر احمد ابن محمد ابن عیسی است. و کان یرمیه بالکذب والغلو، دو تا اتهام بوده، یکی غلو یکی کذب. چه قرینه‌ای دارید برای اینکه بگید چون متهم به غلو میکرد احمد ابن محمد ابن عیسی سهل ابن زیاد را گفت کاذب است؟ نه، نه، ظاهرش اینه که یرمی بلکز ول غلو. چرا؟ حالا ببینید آخه سهل ابن زیاد چرا میگید که چون احادیث مشتمل بر غلو را نقل میکند پس کاذب است؟ شاید حسن ظن دارد در کتابهایی که مشتمل بر تزویر است احادیثی دیده اونها رو نقل میکنه، اما خودش آدم کاذبی نیست. این که خود این سهل بن زیاد کاذب است به صرف این که حدیث مشتمل بر قلوب را نکند بگیم اون کاذب است، این سراغ ظاهره. ولی یک وقت از امام مستقیم نقل میکنه، خب میگیم خب امام نفرموده، پس معلوم میشه سهل بن زیاد جعل کرده. ولی سهل بن زیاد با وسائط از امام حدیث نقل میکنه، خب فوقش میگید که در کتابهای منسوب به اون اصحاب ائمه اینها رو پیدا کرده، چرا باید اینقدر زود باور باشه؟ این میشه زود باور، این نمیشه کذب. هم خالی بود هم کاذب. نه، اعتقاد داشته به اون مضمون اون حدیث، ولی در عرض او هم گفتن کاذبون. شما چرا از ظهور کاذبون رفعیت میکنید هم میکنید بر محامل دیگر؟ اجازه بدید سند صحیح چیه؟ سند صحیح باقیش اینه که در کتاب منصوب به زراره این رو دیده. خب این که نمیشه کاذب. فوقش میگیم آقا چرا زود باوری؟ یک کتابی که در بازار پیدا کردی و در اون احادیث مشتمل بر غلو هست ولو اون کتاب به اسم زراره است، چرا اعتماد میکنی؟ این که نمیشه کاذب، میشه زود باور. اجازه بدید. اما راجع به این که فضل ابن شازان گفته هو احمق، بر فرض هو احمق این تناسب نداشته باشه با این که فضل ابن شازان او را کاذب بداند، و الا اگر او را کاذب میدانست بالاتر از این میگفت، نه فقط بگوید هو احمق. فوقش فضل ابن شازان بیشتر از این عیب رو خبر نداشت در سهل ابن زیاد، جرم نداشت به بیشتر از این عیب نگفت، دلیل او جرم نداشت. اما احمد ابن محمد ابن عیسی قمی که معاصر با سهل ابن زیاد بوده و خانه ارمیه بلکه، شهادت احمد ابن محمد ابن عیسی را چرا زیر سوال ببرید؟ سهل ابن زیاد در قم ساکن بود، تبعیدش کرد احمد ابن محمد ابن عیسی به شهر ری. شما اشکالتون به کار احمد ابن محمد ابن عیسی که چرا تبعیدش کرد به ری و از کجا تبعیدش میکرد؟ بله خلینی اون رو ثقه میدونسته، دلیل نمیشه که تعارض میکنه توضیح خلینی با تضیف احمد ابن محمد ابن عیسی. خب بگذاریم. کان یرمیه بالکذب، چجور اینا توصیقات شد حسی ولی رمی به کذب و تضعیفات محتمل الحد؟ بابا این کان یرمیه بالکذب. خب بگذاریم. عرض شود کان یرمیه بالکذب و القلوب، ظاهرش اینه که هم کاذب بودم غالی بود دیگه. چرا از این ظهور رفعیت میکنی؟ خب به نظر ما سهل ابن زیاد امرهو لیس به سهل. خب بگذاریم. هر شبت خدمتون که بحث اصلی در مقام اینه که زنهایی که وارد مکه که میشن حائضن، نمیتونن به خاطر این اعمال اعمال عمره تمتع رو انجام بدن، طواف نمیتونن انجام بدن و این حیضشون هم تا زمان رفتن به عرفات ادامه داره. حکم اینا چیه؟ آی خویی فرموده که ما معتقدیم که اگر حیض این زن در حال احرامش هم وجود داشت، یعنی احرام بست در حالی که حائض بود، حجش حج افراد است. و اگر بعد از احرام حیض شد مخیر هست بین بقاء بر عمره تمتع به این نفس که سعی می کند تقصیر می کند بعد از بازگشت از منا به مکه طواف عمره تمتعش رو قضا می کنه، بعدن طواف حجش رو به جا میاره. مخیر است بین این کار و بین عدول به حج افراد. اما مشهور گفتن فی کلتا صورتین وظیفه‌اش حج افراد است. ما اقوال در مسئله رو بگیم که به نظر ما قول صحیح همین قول مشهور رفاقا لسید الامام و وظیفه این زن چه در حال احرام حیض باشد چه بعد از احرام حیض بشود حج افراد است. ما اقوال رو بیان کنیم، ادلش رو هم در ضمن بیان این اقوال توضیح میدیم. قول اول قول مشهور، ینقلب حجها الى حج الافراد مطلقا. قول دوم، قولی است که منسوب است به پدر شیخ صدوق علی ابن بابری و به ابی صلاح حلبی و ابن جنید، گفتن وظیفه‌اش حج تمتع است مطلقا. یعنی تسعا و تقصر ثم تقضی طواف عمرت تمتع قبل طواف الحج. این قول دوم، تعین عمره تمتع، به همین نفع که فقط تعین تقصیر بکند و طواف عمره را قبل از طواف حج قضا کند، بلکه ظاهر از ابن زهره در قنیه اینه که این حکم اجماعیست. میگه تعدل ها از جمیع المناسک الا طواف فانها تقضی اذا طهرت، به دلیل الاجماع. واقعا عجیبه این اجماع. ابن زهره در قنیه ادعای اجماع میکنه بر این قول دوم، در حالی که علامه در تذکره و منتها ادعای اجماع میکنه بر قول اول که وظیفه حج افراد است مطلقا. خب قول سوم، اون چه که علامه هلی از ابن جنید نقل میکنه در مختلف، میگه مخیر از حائض بین حج افراد و عمره تمتع به کیفیت مذکوره. تخییر مطلق ها، یعنی چه در حال احرام حیض باشد چه بعد از احرام حیض بشود، فی کلتا صورتین مخیر است، بین حج افراد و عمره تمتع، به این که سعی و تخییر بکند و طواف عمره را بعد از رجوع از منا قضا کند. صاحب مدارک و مرحوم محقق سبزواری نقل شده، اونام گفتن که این مطلب محتمل هست، تأخیر به قول مطلق. قول چهارم، قولی که فیض کاشانی در وافی و وفاتی میگه، صاحب حدائق هم همین قول رو گفته، گفتن اگر در حال احرام حائض بوده حج افراد وظیفش هست، اگر بعد از احرام حائض شده وظیفه تعیینیش عمره تمتع. خوب دقت کنید این اقوال اختلافشون روشن باشه. قول چهارم قول فیض کاشانی و صاحب حدائق است، تأخیری در کار نیست، در صورت حیض در حال احرام فقط حج افراد، در صورت حیض بعد از احرام فقط عمره تمتع. تسعا و تقصر ثم تقضی طواف العمره قبل طواف الحج. بله بله عمره تمتع دیگه، بعدش هم حج تمتع به جا میاد. آی زنجانی هم در مناسکشون نظری که انتخاب کردن قریبه به همین قول رابع هست. ایشون چی فرمودن؟ فرمودن اگر زنی در حال احرام حائض باشه. خوب دقت کنید، ایشون این قول رابع رو بیان کردن اما با یک توضیح بیشتر. میگن اگر زنی در حال احرام حائض باشه، و علم نداره به ارتفاع حیض قبل از انقضاء زمان عمره تمتع، زمان احرام حائضه، علمم نداره به ارتفاع حیض قبل از انقضاء وقت عمره تمتع، این وظیفش حج افراد. و همینطور اگر در حال احرام حائض نیست ولی میدونه تا برسه مکه بخواد بره طواف بکنه حیض میشه، اینم حکمش، حکم همین حائض در حال احرامه. در حال احرام حائض نیست، ولی میداند که قبل از تمکن از طواف عمره، قبل از تمکن از اتمام طواف عمره و نماز آن، حیض خواهد شد و این حیضش هم احتمال داره لااقل تا روز عرفه ادامه پیدا کنه. اینم وظیفه‌اش حج افراده. بله، اگر بعدن فهمید که پاک شده قبل از روز عرفه، کشف خلاف شد، خب اعمال عمره تمتع رو به جا میاره. بحث ما در فرض کشف خلاف نیست، بحث ما در فرضیه که حیضش هم تا روز عرفه میماند. این زن حجش حج افراده. خب خدا وقتی وظیفه‌اش از افراده محرمه دیگه، با همین احرام میمونه میره عرفات. اما اگه کشف خلاف شد، حکم ظاهری بوده دیگه، کشف خلاف شد، فهمید که این حیضش تا روز عرفه ادامه نداشته، خب متمکن از عمره تمتع بوده، عمره تمتع به جا میاره دیگه. قصد حج افراد کرد، قصد حج افراد بکند، عدول از حج افراد به عمره تمتع حتی مستحبه، همون کاری که پیامبر به اصحابش فرمود که عدول کنید از حج افراد به عمره تمتع. کاره اصلا روایات میگه انول حج فعضا روایت میگه نیت کن حج افراد را، بعد که آمدی مکه صف کن نیت تو، تبدیل بکن مومه تمتع. روایت داریم، بعد روایت داریم دیگه، نه اطلاق داره. اصلا انسان جائز است که قصد حج افراد کند، بعد از آمدن مکه عدول کند به عمره تمتع. حالا آقای زنجانی نظرش اینه، شما به حاشیه نپردازید خواهش میکنم. اصل مرد که این زن حائض منتظر جواب شماست که این چه گلی به سرش بزنه. این همه اختلاف درست کردید در فقه، جواب او رو فعلا بدید که این حجش حج افراده، حج تمتعه. فعلا که شد چهار قول. پس آقای زنجانی فرمودن اگر در حال احرام حیض است، یا میداند قبل از طواف حیض می شود، یه وقت علم به ارتفاع حیض داره قبل از وقت عمره تمتع، هیچ و حج تمتع، یه وقت نه، احتمال میده حیضش باقی بمونه تا آخرین لحظه وقت عمره تمتع، این وظیفه‌اش از جهت افراد. و اگر در حال احرام حیض هست اما مطمئن که قبل از انقضاء وقت عمره تمتع پاک میشه، این وظیفه‌اش حج تمتع دیگه. اگر در حال احرام حیض، ولیکن علم دارد، ولو علم عرفی، که قبل از رفتن به عرفات پاک میشه، و باید حج تمتع به جا بیاره دیگه، میگه وظیفه‌اش حج افراد نیست. و همینطور اگر در حال احرام پاک است این زن و شک دارد که اصلا من حیض میشم یا نمیشم، اینم وظیفه‌اش حج تمتع. اگر در حال احرام پاک است و احتمال میده که این پاکی ادامه داشته باشد تا تا زمانی که متمکن از طواف باشه. خیلی از زنها اینجورن، در حال احرام پاکه، میگه خب شاید تا بیام مکه یک طواف و یه نماز طواف بکنم پاک باشم، حالا بعدش حیض بشه که مهم نیست. آقای زنجانی فرمودن این وظیفه تعیینیش حج تمتع. آقای خویی آقای فرمود این مقیره. آقای زنجانی میگن نه، چه تأخیری، این وظیفش حج تمتعه. اگه حیضم بشه تو مکه یا تو وسط راه، حق حضور به حج افراد نداره، بیاد مکه. اگه حیض نشد خودش طواف میکنه، اگه حیض شد سعی میکنه، تقصیر میکنه، بعد از رجوع از منا قبل از اینکه طواف حجش رو انجام بده قضا میکنه طواف عمره را. این محسن فرمایش آقای زنجانی با یک مقدار اختلاف. همون قول راوه با یه مقدار دستکاری مختصر. قول پنجم، نقل عن بعض، تو کتب فقهی میگن ولا یعرف قائله و دلیله غیر معلوم. یک وقت شش باد کردیم دیدیم جناب آقای فیاض در تعالیق مبسوطه گفتن که وعنه اقولو بهی چی؟ نه حج افراد، نه عمره تمتعی که شما میگویید که تسعا و تقصر ثم تقضی طواف العمره قبل طواف الحج. شما چی میگید؟ ایشون میگن تمام این روایات متعارضه، جمع ارجی هم نداره این روایاتی که بعدا خواهیم خوند. بعد از تعارض و تساقط باید رجوع کنیم به قاعده اولیه. قاعده اولیه میگه که اینشون نائی هست، از راه دور اومده، وظیفه‌اش حج تمتع. اولا که قصد حج تمتع هم بکنه که استحباب میگه باقیه بر حج تمتع. آقا میگید نمیتونه این زن طواف به جا بیاره، حائضه، خدا استنابه برای طواف و برای کجا گذاشته؟ تسکنی. درست روایات استنابه راجع به مریضه، راجع به انسانیش که دست و پاش شکسته، مغمى علیه، ولی الغا خصوصیت میشه. هر کسی که وظیفش طواف است و نمیتواند طواف صحیح بکند نائب میگیرد. اینم قول پنجم که مبتنی است بر تعارض کل روایات با قول ششم، قول آل خویی و مرحوم آی داماد و در معاصرین اونی که ما فعلا به خاطرمون از آی سیستانی، همین قولی که نقل کردیم، اگر در حال احرام حائض است فقط حج احرام، بعد از احرام حیض می شود مخیر است بین البقاء على عمره التمتع و السعی و التقصیر ثم قضاء الطواف و بین العدول الى حج الافراد. شش تا قول در مسئله هست. چرا شش تا قول؟ منشأ این اختلاف اقوال اختلاف روایات. ما این روایات رو چهار طایفه کردیم. طایفه اولا مثل صحیح جمیل مطلقا میگوید زن حائض وظیفه‌اش حج افراد است. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقیم و حتی تطهر فتخرج الک تنعیم فتحرم فتجعلها عمره. قال ابن ابی عمیر کما صنعت عایشه. سید جمیل میگه که زن حائضی که وارد مکه شد روز هشتم ذیحجه، اما از این که در حال احرام حیض بود یا بعد از احرام حیض شد. بله، ان المرأة الحائض اذا قدمت مکه یا بتربیه، اطلاق داره چه حائض بود در حال احرام چه حائض شد بعد از احرام. مهم این است که وقتی وارد مکه شد در روز هشتم ذیحجه حائض بود. امام فرمود حجش حج افراد است. مشهور به اطلاق صحیح جمیل تمسک کردن، گفتن مطلقا وظیفه زنی که حیض مانع است از اینکه اعمال عمره تمتع را به جا بیاورد، وظیفه‌اش عدول و حج افراد است مطلقا. بله، این زیغ وقت یوم التربیه است. یوم ان المرأة الحائض اذا قدمت مکه یوم التربیه قال تمزی کما هی الى عرفات فتجعلها حج ثم تقیم حتی تطهر. بعد از عرفات رفتنم و مشعر رفتنم صبر میکنه چند روز تا پاک بشه از حیض، بعد میاد اعمال طواف رو انجام میده. اطلاق داره دیگه. زنی بود هنگام ورود به مکه حائض بود، اطلاق داره دیگه، چه در حال احرام حائض باشد چه نباشد. اذا قدمت مکه یوم ترویه، اگر صبح روز ترویه بیاد، مگه چقدر کار داره اعمال عمره تمتع؟ یک سعی است، یک طواف است و یک سعی و یک تقصیر. یک ساعت هم طول نمی کشه. صبح روز هشتم یوم ترویه اومد، اعمال عمره تمتع. اگر میگید حائض هست، خب حائض نمیتونه طواف بکنه. خب امام نفرمود تصاوت و قصر، امام فرمود نه حجش حج افراد هست. دلیل قول مشهوره دیگه. کجا داره همه دارن عیده دیگه، سعی تفریر هم نمیتونه بکنه. بگه بابا کیم تواف میتونه بکنه. آقا فرض مسئله اینه که زنی ها عزت نمیتواند تا آخرین لحظه عمره تمتع طواف کنه. فرض مسئله ما الان اینه. اما اطلاق داره چه در حال احرام حیض بوده یا بعد از احرام حیض شده، اطلاق داره. در این قول مشهوره. خب این طایفه اولا. طایفه ثانیه، بعد از حج افراد روایت داره که عمره مفردم باید به جا بیاره دیگه، چون وظیفه زن حائض وقتی عضول کرد به حج افراد اینه که بعد از حج افراد عمره مفردم به جا بیاره تا مجزی از حجۃ الاسلامش بشه. حج افرادش بله طواف داره. بعد از این که پاک شد طواف حج افراد رو به جا آورد، سعی کرد، طواف نسا هم داره، طواف نسا هم فرض کنید به جا آورد، صبر میکنه تا ایام تشریق بگذره، روز 13 ذیحجه بگذره، بعد میره محرم میشه به عمره مفرده از تنعیم، عمره مفرده به جا میاد. همون کاری که عایشه کرد. ابن ابی عمیر میگه کما صنعت عایشه. طایفه دوم، روایاتی است که در خصوص حائض در حال احرام، در خصوص حائض در حال احرام فرموده وظیفه‌اش حج افراد است، مثل طیب معاویه بن عمار. عن ابی عبدالله علیه السلام ان اسماء بنت امیس نفست به محمد ابن ابی بکر بالبیداء لاربع بغیر من ذلقعده فی حجت الوداع، چهار روز مونده به آخر ذلقعده در مسجد در ذلحلیفه اسماء بنت امیس محمد ابن ابی بکر رو به دنیا آورد. فلما قدموا مکه بس فامرها رسول الله صلی الله علیه و آله فاغتسلت و احرمت و لبت مع النبی و اصحابه بله. فلم ما قدم و مکلم تطور حتی نفرو من منا، 18 روز، 18 روز طبق این روایت نفاس ممکنه طول بکشه. وقد شهدت المواقف کلها عرفات و جمعا و رمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروه فلما نفروا من منى امرها رسول الله و طافت بالبيت و بالصفا والمروه. بله 13 روز ذلحجه میشد دیگه، 4 روز هم ذلقعده، بله حالا و کان جلوسها فی اربع بقین من ذلقعده، اون 4 روز و 10 من ذلحجه و 3 ایام تشریق میشه 17 روز دیگه، 17 روز نفاسش میکشه. حالا 18 روز هم اگه تلفیقی حساب کنیم، نصف روز از این و نصف روز از اون، من بالاخره میشه 18 روزش هم کرد. روایت دیگر صحیح، روایت دیگر روایت صحیح زرار است، اونم مضمونش همینه. اشکال به این طایفه ثانیه شده که بابا این روایت میگه 18 روز نفاس، اون خلافه اینی که گفتن اکثر النفاس 10 ایام، حداقل تعارض میکنه با اون روایات. آقای خویی فرموده که تفکیک در حجیت رو بس برای چی گذاشتن، برای کجا گذاشتن؟ خب یک حدیث نصف شما به خاطر تعارض الغا میکنیم، نصف دیگرش رو عقل میکنیم. این خیلی عجیبه، برای اینکه این نصف و نصف مستقل نیست. اگر نفاس زن اکثرش 10 روزه، خب روز هفتم ذی‌حجه 10 روز نفاس اسماء بنت امیس تمام شده، 4 روز آخر ذی‌قعده، 6 روزم اول ذی‌حجه، روز هفتم دیگه پاک بوده دیگه، متواضع بوده. چجوری ما به این روایت عمل کنیم؟ تفکیک در روزیت که جاش اینجا نیست که، تفکیک در روزیت اینه که یه روایتی دو تا مطلب مستقل نمیگه، نصفش رو قبول میکنیم نصفش رو رد میکنیم، اما یه مطلب داره میگه این مطلب قابل تفکیک نیست. چون اگر بخوای بگی که اکثر النفاس 10 ایام، خب روز هفتم ذی‌حجه اسماء پاک شده، باید عمره تمتع به جا می آورد، حجش حج افراد بود. همینی که آقا اشاره کرد، اصلا این روایات رو نباید به عنوان دلیل ذکر بکنیم. چرا؟ برای اینکه در حجت الوداع، در حجت الوداع همه محرم شدن به حج افراد، پیغمبر به حج قران محرم شد، حج افراد بود، اصلا بحث وظیفه حج افراد بود. در سعی به این در صفا و مروه جبرئیل نازل شد گفت عدول بکنن مردم از حج افراد به عمره تمتع. خب حضرت ارفاق کرد بر اسماء، عدولش نداشت. این دلیل بر چیزی نمیشه، اصلا نمیشه به ادامات استدلال کرد. زمان ما که وظیفه جبرئیل که تو صفا و مروه که نازل نمیشه بر حجاج، وظیفه تعیین شده حج تمتع، از اون سال به بعد دیگه حج تمتع. ولی یک ذیلی داره، صحیحه عیسی بن قاسم. تو صحیحه عیسی بن قاسم این جزئیات نیست، فقط اصل نفاس اسماء در حجت الوداع اومده. بعد ولی یه عبارتی داره تو روایت میگه که و کان نفاسها برکتن للنساء، و کانت ولادتها برکتن للنساء. برکت داشت این زایمان اسماء بنت امیش برای زنها. چه برکتی داشت؟ برکتش هم اینه که احکام یاد گرفتن دیگه. و این روایت خوبه، بعید نیست این صحیحه عیسی بن قاسم از او بتونیم استفاده کنیم. اما این دو تا روایت که شاید پیغمبر از اول نمحرم شده، اسماء برای حجه افراد عدولش نداد به عمره تمتع، چه میتونی؟ بعدش هم مضمونش قابل التزام نیست، چون میگه نفاس 18 روزه. خب اون طایفه ثانیه تا بله و کانت ولادتها برکتن للنساء. بله خب برکتن للنساء یعنی مسائل شرعی یاد گرفتن زنها دیگه، یاد گرفتن زنی که نفاس است و نمیتواند اعمال عمره تمتع را به جا بیاورد، حجش حج افراد است. اینو یاد گرفتن دیگه. بله چی؟ چه برکتی داره برای نساء؟ ابوبکر بچه دار شده، چه برکتی داره برای بقیه زنها؟ اسماء بنت امیه خدا بهش اولاد داده، که البته محمد ابن ابوبکر پسر علی است معنویان و کان علی ربیبا. به هر حال حالا کار نداریم، برکت ولادت اسماء النساء لابد توجیهش اینه دیگه. اون دو تا روایت دیگه نمیگیم تفکیک در حجیت، اون که تفکیک در حجیت نیست اسمش. ظاهرش اینه که بالاخره نساء یاد گرفتن اصل حکمو، که زنی که به خاطر نفاس و حیض نمیتواند اعمال عمره تمتع را انجام بدهد، وظیفه‌اش از افراد است. ولی اگر زنها اینم یاد نگرفتن پس چی یاد گرفتن؟ چه حکمی داشت این نفاسه؟ حکمی تو اونجا ذکر نشده برای نفاس. خب یه الان ظاهرش اینه که همین رو یاد گرفتن که حج زنی که حائض است یا نفاس است و عاجز میشه از طواف، حج افراده، به شرطی که در حال احرام حیض باشه. حالا ببینید اشکار رو ما مطرح کردیم. بله بابا امام فرمود و کانت ولادت و برکتن للنساء. امام صادق علیه السلام فرمود. نه نگاه کنید، روایت بیارید نگاه کنید. و کانت امام صادق علیه السلام فرمود و کانت ولادت و برکتن للنساء. البته بخوای گیر بدی برکت للنساء همی که فهمیدن در حال حیض و نفاس هم میشه محرم شد، مثلا این مقدار برکت للنساء بود. این انصافا آدم باورش نمیشه همین مقدار شد برکت للنساء یا نه. این که فهمیدن عاجز از طواف للحیض و نفاس حج افراد به جا میآورد. حالا ما اصلاحی روی مطلب نداریم، ما بیشتر تکمون به همون صحیح جمیله. طایفه ثالثه رو هم بگیم. طایفه ثالثه روایاتیست، طایفه ثالثه روایتیست معتبر اسحاق بن عمار که راجع به زنی که بعد از احرام حیض میشه داره، که تسیر و حجتن مفرده. سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتتمت قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات. حيض بعد الإحرام، امام فرمود تسیر و حجتن مفرده، حجش تبدیل به حج افراد می شود. طایفه رابعه راجع به همین زنی که بعد از احرام حیض می شود داره تسعا و تقصر و تقضی طواف عمرتها بعد رجوعها من منا. نقل به معنا کردم، دو روایت صحیحه داریم، صحیحه اجلان و صحیحه علا ابن سبی. میگه زنی که بعد از احرام حیض شد، این زن سعی میکنه، تقصیر میکنه، محرم به حج تمتع میشه، طواف عمره تمتع رو قبل از طوافش قضا میکنه. کلام واقع میشه در جمع بین این دو طایفه اخیره. این معتبره اسحاق ابن عمار که میگفت تسیر و حجتا مفرده، راجع به این حیض بعد از احرام، و این صحیحه علا ابن سبی و صحیحه عرض شود خدمتتون که اجلان ابی ساله که میگفت تسعا و تقصر ثم تقضی طواف العمره. این رابطه این دو طایفه چیست؟ آیا تعارض با هم می کنند و تساقط، یا جمع عرفی دارند؟ تأمل بفرمایید انشاءالله تا روزشنبه.